قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز و ارجمند، پرسمان تاریخی برنامه بعدیه که تقدیمتون خواهد شد و در محضر قرآن کریم بودیم. جزء نهم رو با صدای استاد کریم منصوری شنیدیم، انشالله که دعاگوی ما هم بوده باشید. خب ساعت به 4 بعد از ظهر رسیده، پرسمان تاریخی هلوش 30 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. بعد از اونم برای بیداری برنامه ایست با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر رحیم‌پور ازقدی با بحث تربیت قرآنی و الزامات اون که ساعت 4:30 براتون پخش میشه تا ساعت 5 بعد از ظهر که ویژه برنامه افطار رو براتون پخش میکنیم با نام ضیافت. بفرمایید با پرسمان قرآنی همراه بشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیرو فی كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی و عزیزانی که همراه همیشگی برنامه هستند. ممنونیم از این همراهی شما. سوالات خوبی که برای برنامه میفرستید و باعث غنی‌تر شدن برنامه میشه. با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی هستیم و امروز هم از صحبت‌های استاد استفاده خواهیم کرد. همه ما استاد سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هم سلام عرض میکنم و امیدوارم مطالبی که عرض میکنیم، پاسخهایی که داده میشه، انشالله مفید باشه.
خیلی ممنون از حضور عالمانه و گرم شما استاد. با شنوندگان عزیزمون همه سراپا گوش هستیم. سوال اول رو خدمت شما مطرح میکنم. جناب آقای محمد بشارتی از قزوین سوال کردند درباره حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، توضیح بفرمایید چند سال با حضرت رسول زندگی کردند، از خصوصیات اخلاقی ایشون و اینکه فرزند چه کسی بودند.
خب اینکه فرزند چه کسی بودند، حضرت خدیجه سلام الله علیها دختر خویلد ابن اسد، خویلد ابن اسد که با سه واسطه به قصی میرسه و مشترک میشه با پیامبر در این جد. مادرش فاطمه بنت زائده از بنی عامر هست، بنابراین از طرف پدر پیامبر با 4 واسطه به قصی میرسه، حضرت خدیجه با 3 واسطه مشترکن در این جدشون. خب این که چند سال با حضرت زندگی کرده، 25 سال زندگی مشترک داشتن، 15 سال قبل از اسلام و 10 سال بعد از اسلام. خصوصیات اخلاقیشون زیاد هست، یکی از 4 زن برتر جهان هست. این که به خاطر صداقت، امانت و حسن خلق پیامبر با او ازدواج میکنه، خودش همین از اخلاقیات خوب ایشونه که نشان دهنده اندیشه اخلاقیش هست. سخاوتش که خب اموالش رو در راه پیامبر و اسلام و اهدافش خرج میکنه، وفاداریش نسبت به پیامبر که با اون همه مشکلات واقعا خوب در کنار پیامبر میمونه. اینکه در عصر جاهلی طاهره نام داره، این نشون میده که شخصیت قابل توجهی بوده در حتی در عصر جاهلی که هیچ مسائل رو رعایت نمی کردن. خب به هر حال ایشون ایمان به خدا و اون عقاید حتی در زمان جاهلیت اعتقاد به حضرت ابراهیم و دین حنیف که داشته و سبقت در ایمانش که همیشه ما از بچگی در کتاب ها خوندیم که اولین زنی که به پیامبر ایمان آورد حضرت خدیجه همسرشون هست و سرپیچی نکرد یا اینکه همراهی نکنه، نه اینطور نبود. بلافاصله بعد از اینکه پیامبر مبعوث شد، حالا عرض کردم قبلش هم البته جزء حنفا و کسانی میشه که ایمان به خداوند داشته، ولی تصدیق پیامبر، این سبقتش در تصدیق پیامبر مهمه. فداکاری برای پیامبر، گذشت از ثروتش، تصدیق در زمان سختی، صبر بر مشکلات که یکیش داغ فرزندان هست که میدونیم پیامبر از چندین فرزندی که داشت چند تا از اتفاقا پسرها در همون اوائل با سن پایین از دنیا رفتن که خب امتحانی بود برای هم پیامبر و هم حضرت خدیجه سلام الله علیها.
خیلی ممنون استاد. فقط یه سوالی شاید برای من و شنوندگان عزیز هم پیش بیاد، بحث مدت همراهی حضرت خدیجه سلام الله علیها رو با رسول خدا فرمودید، بحث سن ایشون برای ازدواج پیش میاد، اینکه در چه سنی مشهور مثلا 40 سالگی گفته میشه، ولی اساتید از جمله مرحوم سید جعفر مرتضی این سن رو قبول ندارن. این رو حضرت عالی نظرتون چیه در این زمینه؟
بله، تحقیقات هم نشون داده که ظاهرا این سن کمتر هست و روایتی که 25 سال رو میگه تا مثلا حالا 20 و چند سال صحیح تر سازگار باشه با همین زمان همراهی، زمان فرزند دار شدن و اینها رو که کنار هم بگذاریم، یه مقدار 40 سال روایت دورتری هست.
خیلی ممنونم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
پروردگار به رسول شما اسلام رو به همه معرفی بکنید. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
اگر دانشجو هستید، اگر معلم هستید، اگر استاد دانشگاه، اگر پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ و حتی اگر فقط علاقمند به تاریخ صدر اسلام، با ما باشید.
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرستاد.
با پرسمان تاریخی. پرسمان تاریخی.
آقا یا خانم براتی سوال کردند، علت مهاجرت حضرت عبدالعظیم حسنی به ایران چه بود؟ آیا مثل امام رضا علیه السلام مجبور شدند و چرا تنها تشریف آوردند به ایران؟
حضرت عبدالعظیم با 4 یا 5 واسطه به امام مصطفی علیه السلام میرسه. نسلشون از ذریه ایشون هستند و همینجور که معروفه حسنی به ایشون میگیم به خاطر اینکه از نسل امام حسن مصطفی علیه السلام هست. اطلاعاتی که ما داریم از کتاب خوب نجاشی هست، فهرست نجاشی که ماها بهش میگیم رجال نجاشی. در اونجا به مناسبتی که از ایشون یاد میکنه تعبیر میکنه هاربا من از سلطان، یعنی از حاکم زمان فرار کرد و به ری اومد. بنابراین این قسمت از سوال شنونده عزیزمون که میگه مثل امام رضا مجبور شد، بله خب در واقع فرار کرد و برای اینکه جانش حفظ بشه، چیزی که خب در زمان برخی از خلفا سختگیری هایی که به شیعیان بوده و یاران ائمه به ایران می اومدن، ولی البته شکل مهاجرت عبدالعظیم با امام رضا علیه السلام متفاوته. گرچه هر دو به جوری مجبور به هجرت شدن، اما امام به دعوت خلیفه اومده با تشریفاتی و برنامه‌هایی، اما عبدالعظیم پنهانی و به صورت فرار کردن به ایران اومده. زمانش زمان متوکل هست و پسرش معتز عباسی، یعنی تو این دوران اومده و رحلت کرده در شهر ری. اما اینکه چرا تنها تشفردن، خب طبیعی عرض کردیم چون در حالت فرار و گریز از سلطان بوده، طبیعیه که نتونه یه خانواده رو همراهش بیاره و به خاطر این شرایط اصلا مخفیانه هم زندگی میکرده و نتونسته خانواده رو همراهش بیاره. این جواب شنونده عزیز. حالا البته درباره عبدالعظیم روایت و مطالب محدث بودن اینهاش بحثی دیگه است.
خیلی ممنونم استاد صادقی عزیز. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
شنونده پروپا قرص برنامه ما جناب آقای فرزان کمالینیا سوال کردند. در متنی که البته ایشون فرستادن از امام هادی علیه السلام نقل میشه که حضرت یعقوب علیه السلام توقیرن در برابر یوسف نبی علیه السلام سجده کرد. بعد میفرمایند در اسلام این نوع سجده کردن نسخ شده. آیا نمیشود استنباط کرد که بوسیدن ذریح امامان ولو توقیرن جایز نیست؟ به نظرم این سخن امام به اقوال اهل سنت نزدیک است. لطفا توضیح بفرمایید.
روایت هم به این شکل نیست که شنونده عزیزمون فرمودن. در روایت بحثی از نسخ ما نداریم. من میخونم روایت امام هادی علیه السلام رو وقتی که در این باره ازش پرسیدن، چون ذیل تفاسیر اومده که حضرت یعقوب و خانوادش که سجده کردن چه معنایی داره، چه جوری توجیه میشه. فعجاب ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن منظور امام هادی علیه السلام هست که اینجوری جواب دادن، اما سجود و یعقوب و ولدهی فانه لم یکن لیوسف و انما کان ذالک من یعقوب و ولدهی طاعتا لله. این از طرف یعقوب و خاندانش فرزندانش سجده برای یوسف نبود، خب معلومه، و بلکه این طاعتا لله بود به خاطر سجده برای خداست همیشه. حالا حتی اگر برای در ظاهر برای کسی باشه، برای خداست و تحییتا لیوسف. بعد امام میفرماید کما کان از سجود من الملائکه لآدم، همینجور که ملائکه به آدم که سجده نکردن، به خداوند سجده کردن به خاطر خلقت آدم. بنابراین اینکه نسخ شده باشه ما حرفی نداریم و تبرک و بوسیدن مستند قرآنی داره. اینطور نیست که حالا بله خب برادران اهل سنت ممکنه مطالبی بگن، چنین چیزی نیست. ما در منابع اهل سنت هم داریم واقعا. اولا در قرآن تبرک به پیراهن حضرت یوسف رو داریم، فلما انجا البشیر و القاه و علاوتهی فرتد و بصیرا. خب این رو استناد میکنن خیلی روشن. از این هم که بگذاریم، در روایات اهل سنت هم هست باب بوسیدن حجرالاسود داریم در صحاح. و جالب این که خلیفه دوم حجرالاسود رو بوسید و گفت که دیدم پیامبر این کار رو میکرد. خب پس خیلی روشن هست این مسئله. در کتاب العصابه ابن حجر عسقلانی از عالمان اهل سنت هم داریم که دخلت على النبی، یکی از صحابه میگه وارد بر پیامبر شدم، فقبلت يده و رأسه و رجله، میگه حتی دست و سر و پای پیامبر رو بوسیدم.
امید دارم استاد ما تو منابع خود اهل سنت هم داریم.
بله این که حالا فرمودم
بوسیدن از باب احترام البته.
بله این مشکلی نداره و صحابه و تابعین حجر الاسود رو وقتی استلام میکردن دست بهش میکشیدن دستاشون رو میبوسیدن. اینا رو ما در منابع داریم. حالا بله حالا ممکنه وهابیت یه حرفی بزنن، این نظر اهل سنت نیست و احترام و تبرک رو ما در برادران اهل سنتمون داریم.
پس این که شیعیان هم میان در مزار ائمه اطهار علیهم السلام اگر تعظیمی دارن، اگر بوسیدن دربی هست یا ذریحی هست، این در حقیقت یک نوع تکریم و احترامه و نه از باب این که یک نقش استقلالی برای اون امام قائلن. نعوذ بالله در برابر خدا، نه، اگر اکرام و احترامی هم هست از جهت اینکه ایشون یکی از بندگان خوب خدا هستن ما داریم احترام میکنیم. خیلی ممنونم استاد صادقی. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم در خدمت استاد صادقی و شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0-991 4 شماره آخر 90-11 سوال کردن. لطفاً استاد صادقی بفرمایند اسم اصلی فزه چه بوده و اهل کدام کشور بودند؟
نام فزه رو همین گفتن، غیر از فزه خادمه مثلا با اوصافی که براش گفتن یا فزه نوبیه که محل اصلیشون هست نام دیگه ای نگفتن. خب درسته شنونده عزیز این سوالو میکنن، چون خیلی از حالا اهل بیت افراد در اعلام شخصیت ها در اون زمان نام داشتن، لقب داشتن، کنیه داشتن. اما جالبه درباره فزه ما چیز دیگه ای نداریم.
میمونه قابل تایید نیست استاد؟
ندیدم جایی، نه میمونه هم جایی ندیدم، همین فزه رو گفتن. و خب البته اطلاعات ما هم درباره ایشون خیلی زیاد نیست، یعنی جوری نیست که خیلی مطلب داشته باشیم. خب ایشون اهل نوبه در آفریقا هست، فزه نوبیه گفتن که جایی در امتداد رود نیل هست، الان بخشی از مصر و سودان به شمار میره. فزه خادم یا کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، اهدایی پیامبر به ایشون. و جالب تقسیم کاری که میکنند حضرت زهرا سلام الله علیها با ایشون، این خیلی برای ما باید درس و الگو باشه که با اینکه ایشون کنیز و خادم حضرت هست، حضرت زهرا علیها سلام کارهای خانه رو با ایشون تقسیم میکنه،
هوایشون رو دارن.
بله این که خب در معارف و در روایات ما هم در معارف دینی ما توصیه شده به زیر دستان. خب جایی داریم که حتی کسی اومد و دید که فزه داره استراحت میکنه، به حضرت زهرا عرض کرد که چرا، حضرت فرمود که نوبت کارش انجام داده، الان نوبت منه. این واقعا مهم هست برای سبک زندگی اهل بیت و الگو بودن کارهای از زهرا سلام الله علیها. به هر حال در خانه ایشون خدمت میکرده و یکی از نکاتی که به اون توجه داده شده در ماجرای سوره دهر هست، یوفون به نذر یا سوره انسان، که وقتی که امام حسن و امام حسین بیمار شدند و تصمیم گرفتن خانواده روزه بگیرند و فزه هم میگه من هم اجابت کردم و قبول کردم و خودم پیشنهاد کردم که من هم با شماها روزه میگیرم و اون اتفاقاتی که افتاد و آیاتی که نازل شد به هر حال میتونه شامل حال ایشون هم این اوصاف بشه. فزه بعد از زهرا سلام الله علیها با شخصی به نام ابو ثعلبه حبشی ازدواج کرد، یعنی در اختیار امیرالمومنین دیگه قرار گرفت و اختیارش با ایشون بود و حضرت اون رو به ازدواج شخصی به نام ابو ثعلبه در آورد. و بعد از اینکه این شخص هم از دنیا رفت به ازدواج شخص دیگری از قبیله قطفان در اومد. گفتگوی فزه با خلیفه دوم داره و جالبه که خلیفه از اطلاعات او تسلیل و تمجید میکنه. البته داستانها هم درباره فزه زیاده، چون شخصیت مهمی بوده، به هر حال در کنار اهل بیت، در خانه اهل بیت بوده، مطالبی هم دربارش گفتن که بعضی از اونها رو نمیشه خیلی صحه گذاشت، چون در کتب متأخر اومده. حتی مرحوم مجلسی یه روایتی نقل میکنه درباره شهادت از زهرا سلام الله علیها، خیلی مفصل اونجا میفرماید که این روایت گرچه در کتب قابل کاملا اعتمادی مثلا نیومده، ولی احباب تو ایراده بود، دوست داشتم که اینجا بیارم، که حالا مرحوم مجلسی بناش بر جمع آوری اخبار و روایات بوده. اما خب قبل از مرحوم مجلسی که در قرن 11 و 12 هست، کسی این رو نگفته، منبع خودشون هم ایشون بیان نکرده. به هر حال در منابع متأخر مطالبی هست و مثل داستان شیر و فزه، که البته اون حال در منابع گاهی متقدم ما هم هست، اما برخلاف تاریخه، چون فزه اصلا در کربلا حضور نداشته، این مشخصه. شهید مطهری همین داستان شیر و فزه رو نقد کرده و مقبره ای از ایشون منصوب به ایشون در باب الصغیر سوریه هست. این اطلاعاتی که درباره ایشون داریم.
یه نکته استاد در مورد این خانم جلیل القدر گفته میشه، اون هم بحث تسلطشون روی قرآن، در مورد این هم شما چیزی؟
بله گفته میشه، اما اون هم به هر حال تأمل بیشتری میخواد. بله باید، یعنی جاهایی که نقل کردن میشه تأمل کرد روش.
خیلی ممنون، فرصت از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب آقای یا خانم ارشادی از قم سوال کردند در مورد عهدنامه ولایت عهدی حضرت امام رضا علیه السلام از سوی مأمون مقداری توضیح بفرمایید. آیا مفاد خاصی داشته و به چه صورت بوده؟
خب درباره ولایت عهدی امام رضا علیه السلام مثال مختلفی مطرحه. اهداف مأمون، علل پذیرش امام، چگونگی اومدن حضرت به ایران، اصلا مسیرهایی که اومده، مدت حضورشون در مرو، سالی که اومده، اینا بحثای مختلفی که به لحاظ تاریخی مطرحه. ولی فعلا سوال شنونده عزیزمون سوال خوبی هم هست، از خود عهدنامه‌ای که منعقد شد و نوشته شد. خب بله در منابع داریم، متن مفصلی هم هست، به قلم مأمون نوشته شده و امام رضا علیه السلام امضا کرده. حالا گذشته از اهداف مأمون و علل پذیرش امام، به هر حال امام وقتی دیگه نوشته شد با اون شرایط امضا کردن. منابع این عهدنامه، یکی کتاب تذکرة الخواص سبط ابن جوزی هست، یکی کتاب کشف القمه علی ابن عیسی اربلی هست و منابع مختلف از جمله صبح الاعشا که این
قلقشندی بود استاد.
بله که این عهدنامه درش اومده و بعضیا یک نوشته از امام رضا علیه السلام رو هم در ادامه اون عهدنامه یا بر پشت اون برگه بیان کردن. حالا من اشاره میکنم اون چه که در این عهدنامه آمده. مطالب ظاهرم خوبی هست، گرچه از صرف مأمون نوشته شده، به هر حال مطالب ابتدا اشاره به نبوت و اقدامات رسول خدا، وظایف و مسئولیت‌های خلیفه در برابر خدا و مردم، استناد به آیاتی از قرآن در این موارد، وظیفه تعیین ولی عهد که مأمون میگه این وظیفه هست که من باید انجام بدم. عرض میکنم حالا از حواشی و اهداف و انگیزه ها و پذیرش امام میگذاریم، ما فعلا خود عهدنامه رو عرض میکنیم و بحث میکنیم. و بعد میگه که من کوشش بسیاری کردم برای این که ولی عهدی شایسته پیدا کنم، در بین علویان و عباسیان خیلی جستجو کردم، کسی برتر از علی ابن موسی نیافتم. این مطالبی که مفصل طولانیه آورده مأمون به قلم خودش و در آخر هم از امام رضا علیه السلام تعریف و تمجید میکنه که ایشون رو به خاطر فضل و علم و زهد و اخلاص و دوری از دنیا من برای این امر ولیعهدی شایسته دونستم و بعد هم خود امام و هم کسانی امضا کردند، لقب رضا رو برای امام مطرح کرد، جشن گرفتن، اعلام کردن به مناطق مختلف. اما گفته میشه که امام هم مطالبی روی عهدنامه نوشته و شرایطی قرار داده. گاهی هم این رو به عنوان مطالبی که عرض میکنم به عنوان خطبه نقل میکنن که در عیون و اخبار و رضای مرحوم صدوق که کتابیست در واقع یک کتاب مستقل درباره تاریخ امام رضا علیه السلام در شیعه، کتاب عیون و اخبار کتاب ارزشمندی هست، در اونجا به عنوان خطبه ای که امام بعد از عهدنامه میده. حال بعضی هم این رو به عنوان نوشته خود امام بیان میکنن. در اونجا جالبه، امام حالا یا مینویسه یا وقتی خطبه میخونه، الحمدلله الفعال لما یشاء لا معقب لحکمه ولا راد لقوائه، که اینا بعضیاش کلمات قرآنی هست، به خصوص این کلمه آیه قرآن یعلم خائنة الاعیون و ما تخف الصدور، آیه 19 سوره غافر. این اشاره است که خداوند میدونه خلاصه اهداف و انگیزه ها رو. یعلم خائنة الاعیون و ما تخف الصدور،
چقدر فنی و دقیق.
بله، این خیلی زیباست سخنان یا نوشته امام. و بعد آخرش هم امام باز این آیه رو اشاره میکنه. خب سخنان اهل بیت خیلی برگرفته از قرآنه و این جالبه که شنوندگان عزیز بدونن بسیاری از سخنان اهل بیت همراه با آیات قرآن. امام حسین علیه السلام در کربلا وقتی مطالبی بیان میکنه، خطبه میخونه، خیلی استناد به آیات قرآن میکنه. ائمه دیگر همینجور. در اینجا هم امام رضا اون آیه رو اولش فرمودن، در آخرش هم فرماید و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اینا مطالبی است که از پیامبران در قرآن نقل میشه، امام به اونها استناد میکنه. ان الحکم الا لله یقضی الحق و هو خیر الفاصلین. اینها هم میگن اشاره است به این که امام میگه من نخواهم بود. حتی بعضی ها میگن اشاره کرد امام با کلمات خودش که این ولیعهدی سرانجام نداره و من زودتر از مأمون از دنیا خواهم رفت، در این دنیا نخواهم بود. به هر حال اون متن عهدنامه و این مطالب امام که حالا پشت برگه یا روی همون عهدنامه نوشتن و امضا کردن و بعد هم شاهدانی امضا کردن و این عهدنامه رو گفتن در چند جای مهم از جمله کعبه نگهداری میکردند.
خیلی ممنونم از استاد صادقی بزرگوار، خیلی استفاده کردیم استاد از محضرتون امروز، هم مطالب خیلی خوبی آموختیم و ممنونم از همراهی گرم و صمیمانه شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی در رادیو معارف. راه‌های ارتباطی برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم برای اینکه سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید. شماره تلفن‌های روابط عمومی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامکی برنامه ما هم 30553 هستش. و یه عذرخواهی هم بکنیم از شنوندگان عزیزی که ممکنه گاهی سوالاتشون در برنامه مطرح نمیشه، شاید از این باب باشه که قبلا اون سوالها جواب داده شده و سوال تکراری باشه، یا شاید سوال از جهت فنی مشکل داشته باشه و قابل مطرح شدن در برنامه نباشه و نشه در رسانه مطرحش کرد به جهت حساسیت هایی که وجود داره. در هر صورت ممنونم از همه شما به جهت این همراهی خوبی که با برنامه خودتون دارید. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. التماس دعا یا علی مدد. اللهم صل علی محمد المصطفی.